أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه ماه مبارک رمضان بود. این احکام کفاره در کتاب عروة الوثقی در ضمن مسائلی بیان شده که ما رسیدیم به مسئله 24 تحت عنوان مصرف کفاره روزه ماه مبارک رمضان. گفتیم که کفاره روزه ماه مبارک رمضان کفاره تخییری است بین سه امر: عتق رقبه، صوم شهرین متتابعین و اطعام 60 مسکینا. دو مورد اول که عتق باشد و صوم شهرین متتابعین از بحث ما خارجه، اما این مسئله 24 راجع به مورد سوم بحث می کند که اطعام 60 مسکینا. در مسئله 24 مربوط به این بحث اطعام، 6 مطلب را سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمود. اولین مطلب که روز گذشته مطرح شد ولی بحثش به پایان نرسید این بود که این مصرف کفاره اطعام آیا مختص به مسکین است یا شامل فقیر هم می شود. توضیح ذلک: بر اساس معنای لغوی واژه مسکین با واژه فقیر متفاوته. فقیر اون کسی هست که هزینه های زندگی از درآمدهای او بیشتر است، یعنی یه درآمدهایی داره اما هزینه هاش بیشتره. اما مسکین اون کسی است که درآمد اصلا نداره، یعنی فقط هزینه است، هیچ درآمدی ندارد. این از نظر لغوی در ادبیات عرب محرزه که فرق است بین مسکین و بین فقیر. حالا کلام در این است که در آیات و در روایات مصرف کفاره روزه یا کفاره های دیگر در موارد متعدد کلمه مسکین آمده، کلمه فقیر نیامده. در آیات قرآن کریم اطعام و 10 مساکین یا 60 مسکینا، توی روایات هم باز همینطور. خب با توجه به این تفاوتی که بین مسکین و بین فقیر وجود دارد، ببینیم آیا این کفاره روزه مختص به مساکینه یا اینکه شامل فقرا هم می شود. این مطلب اوله. روز گذشته گفتیم در اینجا دو نظریه وجود دارد. یک نظریه، نظریه جمیع الفقها الا فقیها واحدا، همه فقها فرمودند که کفاره روزه شامل فقیر هم می شود، هم مسکین و هم فقیر. مرحوم صاحب عروه، تمام محشین عروه همین را فرمودن. نظر دوم نظریه علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب قواعد الاحکام اونجاست. در اونجا مرحوم علامه فرموده است که مصرف کفاره اطعام خصوص مساکین هستند و شامل فقرا نمی شود. پس اینجا دو قول میشه. مختار ما همون قول اوله که قول همه فقها هست. خب حالا که اقوال روشن شد بریم سراغ ادله ای که در اینجا وجود دارد. در رابطه با قول اول که می‌فرماید مصرف کفاره شامل فقرا هم می‌شود، دو تا دلیل اقامه شده. یک، اولین دلیل دلیل اجماعه، تمسک به اجماع شده. البته این اجماع با دو تا عبارت توی بیانات فقها ذکر شده. گاهی عدم الخلاف گفتن و گاهی اجماع گفتن. سه نفر عدم الخلاف گفتن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و در کتاب نهایت الاحکام فرموده لا خلاف. همچنین شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فرموده است لا خلاف. و همچنین صاحب الحدائق رحمت الله علیه در کتاب حدائق فرموده لا خلاف. یعنی فقها هیچ اختلافی ندارند در این که مصرف کفاره روزه شامل فقرا هم می شود. این یه تعبیر. تعبیر دوم تعبیر به اجماعه که شهید ثانی در کتاب شرح لمعه از تعبیر اجماع استفاده کرده، فرموده است که اجماعیه. عزیزانم می دانید که فرق واضحی هست بین اجماع و بین عدم الخلاف. اجماع قوی تره، عدم الخلاف ضعیف تره. عدم الخلاف یعنی مخالفی نیست. خب این مخالفی نیست، ممکنه بعضی ها متعرض این مسئله نشدن و لذا مخالفت هم نکردن. اگر متعرض می شدن شاید مخالفت می کردن. ولی اجماع یعنی اتفاق نظر، یعنی همه متعرض شدن و همه هم همینو گفتن. در هر حال دلیل اول همین دلیل اجماع و عدم الخلاف که در اینجا بیان شده. از دوستان عزیزم خواهش میکنم یک لحظه ای توقف بفرمایید، من این دستگاه هم باتریش داره خاموش میشه، من به شارژ بزنم دوباره انشالله درس رو ادامه میدیم. عذرخواه هم ببخشید. با عرض پوزش. و اما دلیل دوم، دلیل دوم بر این که مصرف کفاره روزه شامل فقرا هم میشه، همونطوری که مسکین را میگیرد فقرا را هم میگیرد. دلیل دوم یه روایت به نام روایت اسحاق ابن عمار. آدرس روایت را عرض می کنم تا بعد انشالله با هم بخونم. این روایت در کتاب وسائل الشیعه، کتاب وسائل الشیعه، کتاب الایلاء والکفارات، کتاب الایلاء والکفارات ابواب الکفارات باب 16 حدیث شماره 2. بس آدرس رو تکرار میکنم: وسائل کتاب الایلاء والکفارات ابواب الکفارات باب 16 حدیث شماره 2. خب حالا متنشو میخوانیم: و به اسنادهی، ضمیر به اسنادهی میخوره به شیخ طوسی، و به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار. سند را یه بار دیگه میخونیم: و به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام. ابا ابراهیم کنیه کدام امامه؟ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. آقا موسی بن جعفر دو تا کنیه دارن، یکی ابو ابراهیم، یکی هم ابوالحسن، ابوالحسن الاول. تو روایات ما اگر گفتن ابوالحسن الاول، منظور موسی بن جعفره. ابوالحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث امام هادی. امیر المؤمنین هم ابوالحسن هستن، ولی توی روایات فقهی معمولا از امیر المؤمنین رو با کنیه ابوالحسن یاد نمی کنن. این حالا یک اصطلاح دیگه، یک اصطلاح خاصی است که در بحث های روایات فقهی ابوالحسن الاول، موسی بن جعفر، الثانی امام رضا علیه السلام، الثالث امام هادی علیه السلام. خب قال اسحاق بن عمار میگه سألت ابا ابراهیم عن اطعام عشرت مساکین. سوال کردم از آقا موسی بن جعفر اطعام عشرت مساکین. این اطعام عشرت مساکین کفاره چیه؟ قسمه. اگر کسی قسم بخوره و قسم خودش را حنس کنه، یعنی بشکنه، باید اطعام عشرت مساکین داشته باشه. او اطعام ستین مسکینا. اطعام ستین مسکینا مثلا کفاره روزه هست، کفاره قتل خطا هست، کفاره زهار هست. خب سوال کردم از اطعام عشرت مساکین او اطعام ستین مسکینن چی سوال کرده؟ سوالش اینه: ایجمع ذالک، ایجمع ذالک لانسان واحد یعطاه، ایجمع ذالک لانسان واحد یعطاه. یعنی تمام مال اطعام 10 نفر بدیم همه رو به یه نفر، 60 نفر همه رو بدیم به یه نفر. این سوال انشاءالله در همین مسئله 24 در پایانش مطرح میشه، تو همین عروه مطرح شده که انشاءالله اینم میرسیم. این روایت الان به درد اونجا هم میخوره. آیا بدیم همه یه مال 10 نفر رو به یه مسکین، 60 نفر رو بدیم به یه مسکین؟ قال لا، قال لا، حضرت فرمودن نه. ولکن یعطا انسانن انسانا، ولکن یعطا یعنی اون کفاره داده می شود انسانن انسانا، هر تک تک باید بدن. کما قال الله تعالی، همونطور که خدای متعال فرموده ستین مسکینا عشرت مساکین، خب عشره اونجاییست که به ده نفر جدا جدا داده بشه، به یک نفر سهمیه از ده نفر بگی، نمیگن دیگه ما به ده فقیر دادی. حالا این سوال تا اینجا مربوط به این بحث ما نبود، از اینجا به بعد دقت کنید اینجا مربوط به ما میشه. قل تو، جناب اسحاق ابن عمار میگه فیعتیه الرجل قرابته، فیعطیه الرجل قرابته ان کانوا محتاجین. سوال دوم، میشه این کفاره رو به فامیلای خودش بده اگر اونها محتاج بودن؟ قال نعم، حضرت فرمود بله میتواند به فامیلای خودش بده اگر محتاج بود. خب این روایت، بحث در این روایت در دو مقام. مقام اول تقریب الاستدلال، تقریب استدلال به این روایت. تقریب استدلال به این روایت بر اساس دو تا مقدمه است: یک تحلیل سوال، دو تحلیل جواب. فرمودن سوال این اسحاق ابن عمار از این بود که آیا کفاره را می توانیم به فامیلی بدهیم که محتاج باشد؟ کلمه محتاج دقت کنید، گفتن کلمه محتاج دلالت می کند بر این که او نیاز داشته باشه، اعم از این که مسکین باشه یا فقیر باشه. بالاخره آدم فقیر هم محتاجه. توجه فرمودی، کسی که فقیر می شود او هم محتاجه. پس اینجا کلمه محتاج اطلاق داره، هم مسکین رو می گیره هم فقیر رو میگیره. این مال سوال. جواب هم امام فرمود نعم. یعنی چه؟ یعنی امام استفسار نفرمود که این محتاجه مسکینه یا فقیره. ترک استفسار نشانه بله اطلاقه. اگر این کفاره روزه به فقیر نمیرسید، امام اینجا سوال میکرد که این فامیل های شما که محتاجن مسکینن یا فقیرن؟ چون کلمه محتاج که هر دوتا رو میگیره. امام علیه السلام استفسال نفرمود که هذا الاحتیاج علا نحو الفقر او علا نحو المسکنه. اصطلاحاً به این سبک استدلال فقهای ما میگن ترک استفسال. ترک استفسال اونجا ایست که سؤال راوی اطلاق داره، امام در مقام پاسخ ولی تفصیل نداد، مطلقا قبول کرده، واسه معلوم میشه که فقیر رو هم میگیره. این مقام اول تقریب الاستدلال. و اما بریم مقام ثانی. مقام ثانی نقد و بررسی روایت. نقد و بررسی هم در دو مرحله، یک مرحله سند و یک مرحله دلالت. اما در مرحله اول که مرحله سنده، در سند روایت یک اختلافی بین اعازم هست که این روایت آیا صحیح است یا این که این روایت موثقه است. البته از جهت حجیت که اختلافی نیست، چون بالاخره روایت موثقه هم که باشه بازم حجته. ولی یه بحثی در اینجا هست که بالاخره این روایت به نحو روایت صحیح است یا به نحو روایت بله موثقه است. خب ممکنه بگید بعد از آنی که روایت حجته دیگه چه فایده ای داره ما بگیم صحیح است یا موثقه؟ چرا؟ فایده داره. فایدهش کجا ظاهر میشه؟ در مقام تعارض. اگر این روایت با یه روایت دیگه تعارض کرد، توجه فرمایید، اگر اون روایت صحیح باشه این روایت موثقه باشه، خب این سندش پایین‌تر از اون میشه دیگه، چون موثقه پایین‌تر از صحیح هست. اون وقت اندت تعارض ما باید اونی که سندش قوی تره بگیریم، این که سندش ضعیف تر بذاریم کنار. پس بنابراین ولو موثقم حجته، صحیح هم اگر باشه این روایت حجته، ولی تحقیق در این که صحیح هست یا غیر صحیحه، یعنی موثقه، این ثمرش در باب تعارض روشن میشه که لو کان لهذه الروایه معارضون، اگه معارض داشته باشه، اون معارض صحیحه باشه، این موثقه باشه، در مقام تعارض او بر این مقدم میشه، ثمرش این میشه. خب حالا بررسی کنیم که ببینیم این چه شخصی هست که در این روایت بعضی او رو صحیح میدونن، بعضی او رو موثق میدونن. خب روایت رو از اول سندش بخونیم. و به اسناده، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن الحسین ابن سعید، سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید تام، یعنی صحیح. حسین ابن سعید هم که حسین ابن سعید اهوازیه که از مشایخ حدیث هست و بسیار جلیل القدر، امامیون فقه. عن صفوان ابن یحیی، ایشان هم همینطور، صفوان ابن یحیی جماله که ایشون هم امامیون و ثقتون، که ایشون نه تنها امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع هم که هست. ام اسحاق ابن عمار، تمام کلام اینجا سر آقای اسحاق ابن عماره که درباره اسحاق ابن عمار اختلاف شده که آیا ایشان فتحیه یا این که نه فتحی نی. اگه فتحی باشه چون توثیق شده روایت ما میشه موثقه، اگه فتحی نباشه چون که فتحی نیست توثیق هم شده، خب یعنی امامیه توثیق هم شده، پس روایت میشه صحیحه. خب میخواهیم به قول قوه الهی در این باقی مونده وقت یه مقدار راجع به آقای اسحاق ابن عمار صحبت کنیم، چون ایشون در سند احادیث زیادی وارد شده و خوب هست که بدانیم. در رابطه با اسحاق ابن عمار در کتب رجال ما یک اسحاق ابن عمار سیرفی داریم، یک اسحاق ابن عمار ساباتی داریم، یعنی دوتا لقب اینجا آمده. اسحاق ابن عمار سیرفی را همه علمای رجال فرمودن که ثقتون، هیچ کس هم نگفته فتحیون. و وقتی که مذهب طرف را نمیگن و جزء اصحاب امامیه ذکر میکنن، معناش همینه دیگه که ایشون امامیه، دوازده امامیه و ثقه هم که از بس میشه صحیحه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال فرموده اسحاق ابن عمار ساباتی فتحیون الا انه ثقتون، فتحیست ولیکن ثقه است، درست؟ خب در اینجا بین آقایون درگیری خیلی شدیدی شده در علم رجال که آیا ما دو تا اسحاق ابن عمار داریم، یکی سیرفی و یکی ساباتی، که بگیم یکی امامی و ثقه است سیرفی، یکی فتحی ثقه است ساباتی، یا این که نه بگیم آقا اسحاق ابن عمار یکیه و این ساباتی اشتباه مرحوم شیخ بوده در کتاب رجال، که چون عزیزان ما یک موسی بن، توجه فرمودید، یه دونه عرضم به حضور شما که عمار ابن موسی ساباتی داریم، دقت کنید، عمار ابن موسی ساباتی داریم که فقطهی و ثقه است. اسحاق ابن عمار توجه فرمودی، چون که این اسحاق ابن عمار در اون اسم عمار با اون عمار ابن موسی مشابهت داشته، اون عمار ابن موسی ساباتی و فتحی ثقه بوده، شیخ اینجا که اسم اسحاق ابن عمار آورده گفته اسحاق ابن عمار به توجه فرمودید ساباتی، یعنی عمار ابن موسای ساباتی که 100% داریم، اسحاق ابن عمار اون ذیل اسم پدرش چون با عمار ابن موسا اشتراک داشته، مرحوم شیخ این دوتا رو با همدیگه ظاهرن خلق کردن، وصف ساباتی مال عمار ابن موسا رو دادن به اسحاق ابن عمار. و علا هازا، خب اگه بخوایم بگیم شیخ اشتباه کرده باید قرائن قوی داشته باشیم، نمیتونیم همینطوری بگیم مرحوم شیخ شیخ الطائفه، بالاخره اینطور نیست که به راحتی بشه بگیم مرحوم شیخ اشتباه کرده. آقایون قرائنی ذکر کرده اند که به نظر ما قرائن خوبی است. حالا ما یه قرینه‌شو عرض میکنیم و چون آخر وقته دیگه انشالله با فرصتی دیگر یا خود عزیزان انشالله ما خط و شروع کردیم، تشریف میبرید در کتاب‌های رجالی و تحقیق میکنید. یک قرینه که قرینه بسیار مهمی این است که تمام رجالیون غیر از مرحوم شیخ در کتاب رجالشون یه دونه اسحاق ابن عمار بیشتر ذکر نکردن و همه هم گفتن سیرفی، هیچ کس هم نگفته ساباتی، فقط یه مرحوم شیخ آمده اینجا گفته اسحاق ابن عمار ساباتی فتحی الثقتون، هیچ کس نگفته. از علماء رجال مرحوم نجاشی، برقی، قزائری، کشی، اینا علماء رجالن همه یه دونه. اگه ما دوتا اسحاق ابن عمار داشتیم خب اینجا خیلی مشخصه که رجالی ها یکیشون اشتباه کرده، دوتاشون همشون که اشتباه نمی کنن. اسحاق ابن عمار ساباتی فقط مرحوم شیخ فرموده، هیچ کس دیگه نفرموده، بقیه همه یه دونه اسحاق ابن عمار سیرفی گفتن. پس بنابراین از اینجا می فهمیم که مرحوم شیخ تو ذهن شریفشون عمار ابن موسای ساباتی بوده که فتحی سقم هست. این آقای اسحاق ابن عمار هم که توی کلمه عمار با او مشترک بوده، ذهنیت مبارکشون اینجا آمده و این خلطی در اینجا واقع شده. بنابراین این روایت به لحاظ سند از نظر ما صحیح است. یه دونه اسحاق ابن عمار بیشتر نداریم. سیرفیه مرحوم نجاشی چقدر ازشون تعریف کرده، فرموده این آقای اسحاق و سه تا برادر دیگر که داره، یونس و فضل و اسماعیل، فرموده همشون اینها از اجلا هن، از بزرگان هن. خیلی توصیف‌های جالبی کرده مرحوم نجاشی. خب در اینجا نظر صحیح همین است که ما یه دون اسحاق ابن عمار داریم، اونم سیرفی، چیزی به نام اسحاق ابن عمار ساباتی ما اصلا نداریم. بنابراین داستان فتحی بودن و اینها همه حذف میشه. اسحاق ابن عمار سیرفیه که توجه فرمودید ایشان امامیه و ثقه امه. بنابراین با این توضیح که عرض کردیم در مستمسک مرحوم آتالله محکیم از این روایت تعبیر میکنن به مصححه اسحاق ابن عمار. مرحوم آیت الله العظما خویی در مستند تعبیر میکنن به موثقه اسحاق ابن عمار. از ما ذکرنا روشن شد که سخن مرحوم آیت الله العظما حکیم در باب سند تمام است و فرمایشات مرحوم آیت الله العظما خویی که این روایت را موثقه می‌داند ناتمام است. پس سند این روایت میشه سند صحیح. از عزیزانم خواهش مندم که ان شاء الله این بحث اسحاق ابن عمار رو پیگیری بفرمایید، یک جزوه کوچکی در حد یک صفحه دو صفحه بنویسید و تحقیق کنید، برید در کتاب‌های رجالی، تنقیح المقال مرحوم مامقانی، قامور سر رجال مرحوم ششتری، معجم رجال حدیث مرحوم آیت الله عظما خویی، اینها رو ببینید، نجاشی را ببینید و از حضور شما که رجال مرحوم شیخ را ببینید، یه جمع‌بندی مختصری برای خودتون انشالله داشته باشید. خب پس از لحاظ سند روایت درست، از لحاظ دلالت هم نقد دلالی هم نداریم. پس نتیجه این شد که این روایت سندن تمامه، دلالتن تمامه و حکم ثابت میشه که این کفاره روزه مصرفش هم مساکین هستند و هم کی؟ فقرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.